أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. شمارش نعمت‌های الهی بر بنی اسرائیل برای آن است که اونها را بیش از هر چیز به تفکر وادار کند، زیرا اگر اونها اهل فکر و تدبر عقلی بودند هرگز با مشاهده این آیات و بینات به اتخاذ عجل تن در نمی‌دادند. خدای سبحان روی این نکته اصرار دارد که شما آیات بینه موسی کریم را دیدید، بعد هم به گوساد پرستی دادید. سرش آن است که درست اهل تفکر نبودید. معجزه را انسان یک وقت با مشاهدات درونی میشناسد، یک وقت با تفکر عقلی میشناسد. اگر معجزه را با یکی از این دو راه شناخت، هیچ عاملی او را بر نمیگرداند. ولی اگر معجزه را با حس شناخت، چون حس اون قدرت فرق حق و باطل را ندارد و حاکم نیست، ممکن است شبیه معجزه هم برای حس پیدا بشود و اون حس در برابر شبیه معجزه هم خضوع کند. بنی اسرائیل چند قسم بودند. اونهایی که با تفکر عقلی معجزات موسی کریم سلام الله را شناختند، تن به گوساله و پرستی سامری ندادند. اونا که با منطق حس از راه احساس با مشاهده حسی معجزات موسی کریم به حضرتش ایمان آوردن، در برابر کار سامری هم به سامری مؤمن شدن. چون اگر فکر عقلی نباشد، در منطقه حس فرقی بین سحر و شعبده و جادو و امثال ذالک نیست. اون عقل است که بین اینها فرق میگذارد، یا اون مشاهدات درونی است که بین معجزه و غیر معجزه فرق میگذارد. اگر یه وقت انسان با مشاهدات درونی معجزه را شناخت، نظیر راهی که اویس قرن رضوان الله طی کرد، دیگر فریب ساحران را نمی‌خورد. یا اگر مشاهده درونی نبود، با تفکر عقلی بود که حقیقت معجزه از سایر علوم غریبه امتیاز پیدا کرد و تلازم بین اعجاز به صدق مدعی نبوت عقلا روشن شد، کسی که معجزه را با این تفکر عقلی شناخت، باز تن به ذلت شرک و امثال ذلک نمیدهد. و اگر کسی نه از راه مشاهده باطنی که اویس قرن اون راه را طی میکنه و نه از راه تفکر عقلی که علما و صاحب نظران اون راه را طی میکنن، با هیچ کدام از این دو راه معجزه را نشناخت، فقط با حس معجزه را شناخت، حس قدرت فرق بین معجزه و سحر را ندارد. لذا همونطوری که به دنبال موسی کریم راه افتادن گفتن حق با توست، به دنبال سامری هم راه افتادن گفتن حق با توست. چون اون عقل است که بین معجزه و غیر معجزه فرق میگذارد، نه حس. لذا اصرار قرآن کریم بر این است که یا انسان راه جهاد درونی را طی کند، همون راه اویس و امثال اویس را بپیماید، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یا راه تفکرات عقلی را طی کند با لعلکم تتفکرون یا لعلکم تعقلون و مانند آن نتیجه بگیرند. لذا فرمود به این که شما این صحنه را از نزدیک دیدی، بعد معذالک به موسی کریم گفتید یه خدای دیننی بیاور. معلوم میشد این مسئله را با عقل نفهمیدید، با حس دیدید، وگرنه به موسی کریم پیشنهاد نمیدادید یک خدای دیدنی بیاور. در همین سوره مبارکه بقره آیه 55 این است که وز قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرته. کسی که منطقش منطق حس است میگوید من تا نبینم باور نمیکنم. اگر معیار شناخت حس باشد، چیزی را انسان به هستیش معتقد است که قابل احساس باشد، چیزی که قابل احساس نباشد به هستی او معتقد نیست. بنی اسرائیل که گرفتار منطق حس بودن به موسی کریم عرض می‌کردند به این که خدایی بیاور که ما ببینیم، چون معیار شناخت ما حس است. و اگر معیار شناخت اونا عقل بود، نه این سخن را میگفتند، نه با مشاهده اون همه معجزات به عجل سامری احترام میگذاشتند. در قسمت های دیگر هم باز همین مسئله مطرح است که اینها وقتی از دریا گذشتن، به موسی کلیم پیشنهاد دادن یک خدای محسوسی برای اینها بیاورد. آیه 138 سوره اعراف این است که به جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. بعد از گذشت از دریا و مشاهده اون آیه بینه برخورد کردن به یک گروهی که بت پرست بودن. قالوا یا موسج لنا اله كما لهم آله. همونطور که اینها یه خدای دیدنی دارن تو هم برای ما یه خدای محسوس قرار بده. اونگاه حضرت فرمود قال انکم قوم تجهلون ان هؤلاء متبر ما هم فيه و باطل ما كانوا يعملون. فرمود شما جاهلید بنا عاقل. اون که دیدنی است که خدا نیست و اون که مادی است که خدا نیست و اون چه که این گروه دارن باطل است. این خطر حسگرایی است. اما این که خدای سبحان فرمود و از فرقنا بکم البحر، این باب بای سببیه است، منتها سبب غایی نه سبب فاعلی. یعنی برای شما ما دریا رو شکافتیم، نه به سبب شما دریا رو شکافتیم که شما وسیله باشید نظیر کتب تو بالقلم، بلکه سبب غایی شما بودید. یعنی برای شما ما دریا رو شکافتیم. اون وسیله فاعلی اون عصا بود که گفتیم وزر بعصاکل بحر، اون ابزاری که با اون ابزار ما دریا رو شکافتیم اون عصا بود نظیر کتب تو بالقلم، که اینجا سبب فاعلی است، یعنی سبب غریب است برای انجام کار. این که فرمود فزر بعصا کلبه، یعنی اون فاعل شکافتن دریا عصای موساست به فرمان ما. اما شما سبب غایی هستید نه سبب فاعلی. یعنی برای شما ما دریا را شکافتیم نه برای دیگران. نشانش اینه که دیگران رو به کام خود فرو برد. در باره فرعون فرمود فأخذناه بجنوده فنبذناهم فی الیم. ما دریا را برای شما شکافتیم، برای دیگری نشکافتیم. گرچه اونها آمدن در همین شکاف دریا، ولی فقشیه هم من الیم ما قشیه هم. ما دریا را فقط برای خاطر شما شکافتیم. و فرقنا بکم البحر، نه به سبب شما. اگر به سبب شما شکافته می شد، شما شکافنده بودید که خب فرعون غرق نمی شد. شکافنده ماییم و هدف شکافتن نجات شماست فقط. فرقنا بکم یعنی لعجل کم البحر، چون فقط برای نجات شما دریا را شکافتیم، دیگران حق عبور نداشتن، غرق شدن. البته اگر کسی بتواند استنباط کند در مقدمه نماند. اما این که فرمود فأخذناه وجنوده فنبذناهم فی الیم، در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان برای هلاکت یک طاغوتی مثل فرعون همه زمینه ها را هم فراهم میکند. وقتی هیچ راهی برای نجات اون نمون، با دست فرعون فرعون را میگیرد. فرمود ما اینها را از قصر بیرون آوردیم، ما اینها را از باغ بیرون آوردیم، ما بینا گفتیم به دنبال موسی و پیروان موسی حرکت کنید، فخرجناهم، ما اینها را از قصر بیرون آوردیم. معلوم می شود گاهی اندیشه آدم باعث هلاکت آدم است. اگر خدای سبحان بخواهد کسی را بگیرد، با فکر او را می گیرد. در بیانات قبل از امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است که فرمود واعلموا عباد الله ان جوارحکم جنوده. فرمود همه اعضا شما سربازان حقند. اگر خدا خواست کسی را بگیرد، با زبان او، با اندیشه او را می گیرد. فرمود ما فرعون را از باغ بیرون آوردیم. نه تنها ما او را فقط در لبه دریا او را گرفتیم، بلکه ما او را از خانش بیرون آوردیم. و اگر او از خانش بیرون نمی آمد که به کام دریا فرو نمی رفت. در سوره شعرا تلیعه هلاکت فرعون را که نقل می کند، این چه می فرماید؟ آیه 52 به بعد سوره شعرا همود و اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی. ما به موسی کریم از راه وحی فهموندیم که این بندگان ما را شبانه از مصر بیرون ببر. اسراء همون سیر فی اللیل است. ولی بدانید که انکم متبعون، عده‌ای به دنبال شما حرکت میکنن. این چنین نیست که شما را رها بکنن. فرعون وقتی شنید موسی با همراهانش از مصر بیرون رفتن، دستور داد که همه نظامیان او و ارتشیان او آماده باشند. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، که همه در حال جامع و جمع محشور بشوند و حاضر بشوند. حرف فرعون هم این بود، گفت ان هؤلاء لشرذمه قلیلون، با اینکه بنی اسرائیل فراوان بودند، چون نسبت به فرعون و آل فرعون و ستاد و سپاه فرعون کم بودند، گفت اینا گروه اندکن، یعنی قلیل نسبی هن، نه قلیل نفسی، نه اینا فی نفسه کمن، نسبت به آل فرعون کمن. انها اولای لشرزمتون قلیلونه و انهم لنا لقائزونه و انا لجمیع حاضرون. اونا با اینکه کمن ما رو خشمگین کردن، ما رو به غیظ و غضب آوردن، کاری کردن که باعث غیظ ما شد، و ما جمیعیم، فراوانیم و هوشمند و فرزانیم، اینا کمن و ما رو عصبانی کردن. اونگاه چه تصمیم میخواهد گرفت؟ گفت و انا لجمیع حاضرو، ما هوشمندیم که میتوانیم از هر خطری بر حذر باشیم، و اونها کمن و ما رو عصبانی کردن. اونگاه خدای سبحان فرمود که فاخرجنا هم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، ما اینها رو از خانه‌ها بیرون کشیدیم برای اینکه خواستیم به دیگران بدیم، ما از راه فکر اینها رو گرفتیم. فاخرجنا هم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم، یعنی پیش اینها کریم بود. کذالک و اورثناها بنی اسرائیل، ما این جنات و عیون و باغها و چشمه ها را به بنی اسرائیل ارث دادیم. اونگاه فاتبعوهم مشرقین، هنگام صبح که فرا رسید، آل فرعون به دنبال موسای کریم سلام الله علیه و همراهانش حرکت کردن، تابع موسا و همراهان موسا شدن، که بقیه شد در جلسات قبل ملاحظه فرمودید که فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسا انا لمدرکون. منظور آن است که خدا فرمود ما اینها را از خانه ها بیرون کشیدیم، ما اینها را به دریا آوردیم، ما اینها را به دریا ریختیم. اگر خدا بخواهد کسی را بگیرد، با فکر او را گرفتار می کند، چون فکر انسان هم سرباز خداست. این چه نیست که جهان سراسرش سربازان الهی باشند و انسان در برابر سربازان خدا باشد. این کریمه لله جنود و سماوات و الارض شامل حال انسان هم می شود، یعنی خود انسان هم سرباز خداست. لذا فرض ندارد کسی بتواند در برابر خدا مقاومت کند. اگر خود انسان و همه امکانات انسان سرباز خدا بود، فرض صحیح ندارد که انسان بتواند در برابر خدا با مبارزه برخیزد. لذا من سارع الحق سرعه، کسی با حق کشته بگیرد زمین گیر می شود. اما این که فرمود و از وعدنا موسی اربعین لیلتن، این کلمه اربعین بی خصوصیت نیست، از مجموع موارد متفرقه استفاده می شود که برای چهل یک خصیصه ای هست، از اون چه که در جریان آفرینش آدم سلام الله علیه هست که چهل صباح تخمیر شده است، یا اون چه که در باره حفظ اربعین حدیث آمده است که این را فریقین از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنان نقل کردن که من حفظ علی امتی اربعین حدیثن بعثه الله یوم القیامت فقیها. اگر کسی چهل حدیث که به حال امت اسلامی نافع باشد و بر امت حفظ کند، در روز قیامت فقیه محشور می شود. هر کس اون روز فقیه محشور شد حق شفاعت دارد، نه هر کس در دنیا عالم و فقیه بود و با تامه موت اون فقاهتش از او رخت بربست. اگر کسی بتواند ملکه علمی را اون چنون راسخ نگه بدارد که فشار مرگ این علم را از دست او نگیرد، رنج قبر و فشار قبر و برزخ این علم را از دست او نگیرد و او در قیامت فقیه محشور بشود، اونگاه است البته حق شفاعت دارد. اصولا حسنه را انسان باید طوری انجام بدهد که در بین راه نیافتد، از دستش نیافتد یا از دستش نگیرد. لذا اگر خدای سبحان در بعضی از اسمت ها وعده داد اگر کسی کار خیر کرد ما چندین برابر پاداش میدهیم، معیار را کار خیر در دنیا نمیداند، صرف اینکه کسی در دنیا کار خیر بکنه، بلکه معیار را این میداند که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، نه من فعل حسنه، نه هر کسی در دنیا یک کار خیر کرد ده برابر جزا میگیرد. اگر کسی بتواند این کار خیر را اونچنان حفظ بکند که در قیامت که میآید در نامه عمل او کار خیر باشد، دیگر کار بد نکند که اون خیرات از بین برود، و اون کار خیرم بر اون ملکی راسخه باشد که بماند و با فشار مرگ از او گرفته نشود، با فشار برزخ از او گرفته نشود. اگر دیدید یه سلسله بیماری های جزئی مثل حسبه و مانند حسبه وقتی به سراغ آدم آمد، انسان بعد از بهبودی میبیند بسیاری از مسائلی که خونده است از یادش میرود. مگر هر کسی در قیامت عالم محشور میشود، فقیه محشور میشود. اگر کسی علم در جان او رسوخ کرد و رسوخ علم با تدریس نیست، با عمل است. ممکن است انسان در یه رشته چندین سال درس بگوید، مدرس خوبی باشد و این رشته علوم برای اون ملکه شده باشد، اما چون عمل نکرد با فشار مرگ از یادش می رود، لذا یوم القیامه عالم محشور نمی شود. اگر کسی در قیامت فقیه محشور شد، حق شفاعت دارد. خب یکی از اون افرادی که در قیامت فقیه محشور می شود اینه که 40 حدیث را برای امت اسلامی حفظ کنند، نه 40 حدیث برای خودش حفظ بکند، 40 حدیث برای امت اسلامی حفظ بکند. من حفظ علی امتی 40 حدیثا، یا برای مردم بگوید که با گفتن او مردم روشن بشود، یا 40 حدیث را طوری در جامعه پیاده کند که مردم از پیاده شدن اون احادیث 40 نورانی بشوند و مانند آن، اونم علی امتی با این وسعت. اونگاه بعثه الله یوم القیامت فقیها، نه من حفظ 40 حدیثم. البته این نور است، این فضیلت است، این کار کمی نیست، اما نه اون چنون بردی دارد که انسان را در قیامت فقیه محشور کند تا انسان بگوید منم کسی هستم که حسنه آوردم. چون معیار این است من جاء بالحسنه، در قیامت حسنه را بیاورد، وقتی سر از قبر بر می‌دارد با حسنات باشد، یعنی اونچنان نباشد که فشار برزخ این حسنات را از یادش گرفته باشد و ارتباط را قطع کرده باشد. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. در این حدیث شریف هم که فریقین نقل کردن فرمود من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثه الله یوم القیامه فقیها. اگر کسی 40 حدیث برای امت اسلامی حفظ کرده است، به سود امت اسلامی حفظ کرده است، یوم القیامه فقیه محشور می شود. یعنی اگر کسی سنت باطل بگذارد، بله. بنابراین این که فرمود 40 حدیثا نشانه آن است که برای 40 خصیصه است، یا اون حدیث معروف که اون را باز عده فراوانی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن که من اخلص لله 40 صباحا تنفجر و ینابی الحکمت من قلبی علی لسانه، با تعبیرات گوناگون. اگر کسی 40 روز با اخلاص به سر ببرد که نشانه اون شب زنده‌داری ها و محاسبات شبانه اوست، اونگاه چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری است، بر قلمش جاری است. این که فرمود با اخلاص صبح کند، یعنی شب را درست حفظ کرد، وگرنه انسان تمام شب را بخوابد که صبح با اخلاص صبح نمی کند. که من اصبح لله 40 صباحا یا اخلص لله 40 صباحا، اونگاه است که چشمه های حکمت از قلبش بر زبان و قلم او می جوشد. این که در بحث های قبل ملاحظه فرمودید خدای سبحان روی شب زنده داری خیلی تکیه می کند، برای همان است که ناشعت اللیله هی اشد و وطن و اقوى مقیلا. شب برای خود یک نشئه ای دارد، اصلا یه عالمی دارد. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که به من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. حالا یا این طویلا صفت لیل است، یا طویلا صفت اون تسبیح است، علیال یکی به استراحه یکی به التزام، دلالت میکند بر این که اون چه مطلوب است تسبیح طولانی شب است. این که فرمود سبحه لیلا طویلا در سوره هل اتی علی الانسان آیه 26 این است، من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا. لیلا طویلا یعنی سبحه طائفتا طویلتا من اللیل، یا سبحه لیلا طویلا یعنی سبحه طویلا فی اللیل. یکی بالالتزام یکی بالمطابقه، دلالت بکند بر این که در شب انسان برنامه دراز مدتی برای تسبیح داشته باشد، هم تسبیح طولانی در شب، هم در پاره طولانی از شب را انسان به تسبیح بپردازد. این است که فرمود و وعدنا موسی 40 لیلتا،
هم اون اربعین بی نقش نیست، هم این لیله بی اثر نیست. اما اینکه گفته شد و وعدنا موسی اربعین لیله، نه یعنی این 40 روز که شد این اثر بسیط بر اون 40 بار است، یا من اخلص لله 40 صباحا، اینطور نیست که اگر کسی 40 روز به حال خدا بود و به فکر خدا بود، این یه حالت بسیطی دارد که در روز 40 اثرش ظاهر می شود. نه، همه اثر بخواهد ظاهر می شود در روز 40 است البته، اما هر روزی که انسان مخلصاً به سر می برد، گوشی از گوشه های لطف الهی ظاهر می شود. چون گفتن این حجاب ها را که گفتن بررسی کردن به 40 قسمت تقسیم کردن و هر روز برای رفع حجابی از این حجاب های 40 گانه است. اونگاه چون حجاب بین انسان و خدا جز گناه چیزی دیگر نیست، هر روز گوشی از این گوشه ها کنار می رود و گناهی از گناهان بخشوده می شود. در دعای ابو حمزه شمالی ملاحظه فرمودید که امام سجاد سلام الله علیه عرض بکند خدایا بین خالق و خلق هیچ حجابی نیست مگر گناه خلق، بین خدا و خلق خدا هیچ حجابی نیست مگر گناهان خلق، و انک لن تجب عن خلقه الا ان تحجبهم الاعمال دونک. تو که محجوب نیستی، تو که نور و سماوات و الارضی، چه حجابی داری؟ این که مردم تو را نمی بینن در اثر اعمال اونهاست، عمل حجاب است. و این اخلاص 40 صباحا برای برطرف کردن اون 40 حجاب است. هر گناهی یک حجاب است و هر اخلاصی رفع یک حجاب خواهد بود. بنابراین هر روز انسان به مقدار رفع حجاب فیضی می برد، اما این حجاب ها با گذشت 40 بالکل از بین می روند. قهرن اون فیض تام هم با گرفتن 40 نصیب انسان می شود. به این رو هم گفتن 30 روز ذی‌القعده است و 10 روز ذی‌الحجه، گرچه همه ایام سال خوب است، اما این 40 شبی که موسی کریم سلام الله علیه با خدا مواعده بست و خدا به او وعده دیدار داد، 30 شب ذی‌القعده و 10 شب ذی‌الحجه بود که اوست که میتواند و لیل و الفجر باشد و شفع و الوسط باشد، اوست که میتواند تتمه این 30 شب باشد و مانند آن. این هم ناظر به اون 40 لیله. لذا خدای سبحان فرمود ما در برابر اون همه نعمتهایی که شما از نزدیک دیدید و حس کردید، این نعمت معقول را هم به شما دادیم، اما شما دوباره عجل را و گوساله را به عنوان اله پذیرفتید و به خود ستم کرد. و ما چون هنوز به اون مقام رشد عقلی نرسیده بودید، بعد از شما عفو کردیم، که البته این یه بحث مبسوطی خواهد داشت که چگونه خدا از اینا عفو کرد، با اینکه دستور داد توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، اون باید بحث بشود که چگونه خدا از اینا عفو کرد، با اینکه فرمود دستور آن است که دیگر را بکشید. مثلا این که فرمود ما به موسی کلیم دستور دادیم او به دیدار ما آمد، شما در غیبت او اجرا اتخاذ کردید و به خود ستم کردید، اونگاه فرمود ما از این ستم شما هم باز عفو کردیم. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، تا شما شاکر این همه نعم باشید. و این عفو ما هم یک نعمت جدید است، شما در برابر این عفو هم شکر کنید. اونگاه فرمود و اذ آتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون، شما که با معجزه نتوانستید فرق بگذارید بین حق و باطل، لااقل با براهین عقلی فرق بگذارید. در این کتاب براهین عقلی فراوان است و این کتاب نور دارد، ضیاء دارد، این کتاب امام شماست، چون خدای سبحان تورات را با عظمت ستود. فرمود ما به شما فرقان دادیم که بالاخره این چنین نباشد، یک روزی به دنبال موسی کریم حرکت کنید، یک روزم به دنبال سامری. شما بفهمید که فرق بین معجزه و شعبده و سیر چیست، فرق حق و باطل به چیست. به حسب دید و حس حق و باطل ممکنه فرق نداشته باشن، اما اون براهین عقلی است که انسان را قادر می کند که بین حق و باطل فرق بگذارد. اون براهین عقلی در تورات هست، این هم کتاب است هم فرقان. لذا قرآن را گفتن هم فرقان است هم قرآن، هم قرآن است هم میزان. میزان سنجش حق و باطل هم اون وحی الهی است، وگرنه حس این قدرت را ندارد. اگر هم معجزه آیه بیان است، به استناد تفکر عقلی است، نه امر حسی. لذا اونا که اهل معناین در برابر معجزات علمی و قولی خاضع ترن تا معجزات فعلی و دیگران که اهل حسن در برابر معجزات فعلی خاضع ترن تا معجزات عقلی، اونا که اهل حسن هرچه به حس نزدیکتر باشد زودتر میپذیرن. فرمود ما به شما فرقان دادیم که دیگر یک روزی سامری یک روزی موسی نباشد، یک روزی خدا یک روزی هم عجل نباشد، بالاخره فرق بگذاری. از تورات خدای سبحان با اسامی فراوان با اوصاف فراوان یاد کرده است. فرمود این نور است، این ضیا است. در سوره مائده آیه 44 فرمود به این که انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا. فبود ما تورات را نازل کردیم که در این تورات هدایت است و نور، برهان عقلی نور است، دلیل عقلی نور است، و اونها که از این نور برخوردار بودند و با عقل معجزات موسی کلیم را پذیرفتند در برابر سامری ایستادند. چون که از انجیل هم خدای سبحان به همین نام یاد میکند، به همین اوصاف. در آیه 46 همین سوره مائده میفرماید ما به عیسی مسیح انجیل دادیم که این انجیل و خود عیسی سلام الله علیه سخنان موسی کریم و تورات تصدیق میکنند. و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التورات و آتیناه الانجیل فیه هدى و نور و مصدقا لما بین یدیه من التورات. این نور اون نور رو تصدیق میکند، این هدایت اون هدایت تصدیق میکند. لذا تورات کتاب است، یعنی مجموعه قوانین الهی است و فرقان است که با او بین حق و باطل فرق گذاشته می شود. معجزه از اون نظر که معجزه است فارغ است، فرقان است، و اما از اون نظر که یک امر حسی است فرقان نیست، با اینکه اونا نتوانستن با مشاهده این همه معجزه بین حق و باطل فرق بگذارن. در باره همین تورات فهمون به اینکه اون معجزات را دیدید و نتوانستید فرق بگذارید، حالا ما برای شما براهین عقلیه و نورانیت کتاب آسمانی را نازل کردیم. اگر شما در برابر این کتاب خاضع بودید، نعمتهای مادی و معنوی فراراه شما نصب می شود، و اگر در برابر این کتاب سرپیچی کردی از انسانیت سقوط می کنید. این وعد و وعید را، این تبشیر و انذار را درباره بنی اسرائیل راجع به تورات دارد، چون که درباره انجیل هم مشابه این هست. یک قسمتش در سوره مائده درباره تورات و انجیل فرمود که آیه 66 ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. اونا اگر تورات و انجیل را احیا کنند برکت های آسمانی و زمینی نصیبشون می شود. اگر تورات و انجیل را اقامه کنند و اون چه که به سوی اینها نازل شده است از وحی آسمانی مثل قرآن کریم احیا کنن و اقامه کنن، هم از روزیهای بالا مثل باران مناسب بهره میبرن، هم از تابش آفتابهای مناسب بهره میبرن، و هم من تحت ارجلهم از محصولات زمین مدد میگیرن استفاده میکنن. یا نه، لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، اون روزیهایی که از بالا نصیبشون میشود مثل روزیهای علمی و معنوی از او استفاده میکنن، یا روزیهای زمینی مثل روزیهای مادی از او استفاده میکنن. که این لأکلوا من فوقهم ناظر به علوم باشد و من تحت ارجلهم راجع به روزیهای مادی باشد، چون در همون سورایی که قبلا بحثش گذشت فرمود ولینظر الانسان و الی طعامه، از امام صادق سلام الله رسیده است که منظور از این طعام علم است. انسان نگاه کند ببیند چه علمی یاد میگیرد و از کی یاد میگیرد. فلینظر الانسان الی طعامه ای من علمه، علم طعام روح است، طعام انسان است. اگر کسی ما انزل الله را اقامه کند هم از روزیهای بالا مدد میگیرد یعنی علوم و معارف، هم از روزیهای زمین استفاده میکند یعنی ارزاق مادی. این خاصیت اقامه وحی الهی است. هر دو ناظر به روزی مادی نیست، بلکه یکی مادی که معنوی. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم، که علوم و عارف است. و من تحت ارجله، همین روزهای مادی است، چون روزهای مادی از زمین برمیخیزد، اینها زیر پای آدم است. روزهای معنوی به نام علوم و عارف بالای سر انسان است، از بالا تنزل می کند. هرگز علم در زمین نیست، علم نظیر میوه نیست که از زمین بروید. این درباره وعده و بشارت. وعیدش هم در آیه 5 سوره جمعه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. به جای اینکه همه نعمتهای مادی و معنوی در اختیار او باشد، او بارکش دیگران می شود. اگر کسی تورات را اقامه کند، از علوم و معارفی که از بالا نازل می شود برخوردار است و از نعم ظاهری که از زمین می روید متنعم است. و اگر تورات را اقامه نکند که مثل حمار است. منتها در آیه سوره مائده تورات و انجیل و ما انزل الیهم من ربهم را ذکر فرمود، اما در سوره جمعه که اصولاً قسمت مهم محتوای این سوره ناظر به کار بنی اسرائیل و یهودی هاست، جریان اینها را ذکر کرد و این اختصاصی به تورات یهودی ها ندارد. انجیل مسیحا همینطور است، قرآن مسلمین هم همینطور است، چون در آیه سوره مائده فرمود اگر اینها تورات را، انجیل را و ما انزل الیهم من ربهم را اقامه کنند، امروز تنها کتاب دینی قرآن کریم است. اگر کسی این کتاب دینی را اقامه کند، لاکل من فوقهم و من تحت ارجلهم، هم از علوم و معارف استفاده می کند، هم از روزی های ظاهری. و اگر کسی این قرآن را عمل نکند و پشت سر بگذارد، بعد از قبول کردن او را طرد کند، که مثل الحمار یحمل اسفارا. از این جهت فرقی بین تورات و قرآن و انجیل نیست، چون در قسمت وعده و بشارت هر سه را کنار هم ذکر، تورات و انجیل و ما انزل الیهم من ربهم. در سوره جمعه چون ناظر به کار یهودی ها بود، فقط جریان تورات را یادآور شد. و این چنین نیست که مثل الذین حملوا الانجیل ثم لم يحملوها که مثل الحمار نباشد، یا مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوها که مثل الحمار نباشد. این چنین نیست، بلکه در وعده و در وعید هر سه سهیمند. خدای سبحان انسان رها میکند تا با سوی اختیار خود گرفتار رذایل بشود، یا با حسن اختیار خود از فضائل برخوردار بشود. در حال امتحان است. اگر خواست بگیرد، او را با همین عذاب و جوارح میگیره. اول میازماید و بعد با همون عذاب و جوارح میتواند بگیرد. بل اونها رنج نمیبرن، مثل ملائکه جهنم که ما جعلنا اصحاب النار لا ملائکه، مسئولان جهنم، سرپرستان جهنم، ملائکه علیهم السلام و علیهم السلام. اینا رنج نمیبرن، سبب عذاب خود انسان است، فقط نعمتهای الهی را بیجا صرف میکند. این عذاب جواره جنود الهی هستند و نعمتها. اگر کسی این نعم را بیراه صرف کرد، همین نعم که جنود الهی هستند به فرمان اله انسان را میگیرند. والحمد لله رب العالمین.